شب هفتم. در ابتدای مجلس جناب نواب که یکی از بزرگان شهر بود سؤالی را مطرح کرد.
حضرت آقا، چند شب قبل جناب آقای حافظ سؤالی را مطرح کردند ولی شما از جواب دادن به آن تفره رفتید.
کدام سؤال؟
دلیل شما بر این که علی کرم الله وجهه با رسول خدا اتحاد نفسانی داشت چیست؟
دلیل ما آیه مباهله است.
آیه مباهله چه ربطی به این موضوع دارد؟
ربط آن لفظ انفسناست که در آیه شریفه آمده. مفسرین می نویسند در جریان مباهله پیامبر با نصارای نجران، همراهان پیامبر منحصراً امیرالمؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و حضرت سیدالشهدا بودند. حالا اگر در آیه دقیق شوید میابید که مصداق ابنائنا امام حسن و امام حسین هستند. مصداق نساؤنا حضرت فاطمه زهرا و مصداق انفسنا حضرت امیرالمؤمنین است. پس امام علی نفس رسول خدا و در جمیع کمالات شریک و برابر با پیامبر است. علاوه بر این آیه احادیث بسیاری نیز در تایید گفته من وجود دارد. رسول خدا فرمود علی از من و من از علی هستم. هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است. همین نکته دلیل برتری حضرت علی بر همه انبیا بجز خاتم الانبیا است. از رسول خدا نقل شده که در علی 90 خصلت از خصائل انبیا وجود دارد که خداوند متعال آنها را فقط در او جمع کرده. حال آیا این بی انصافی نیست که چنین شخصیت بزرگواری را در خانه بنشانند و فرد دیگری را بدون دلیل و برهان بر او برتری دهند؟
ما بی انصافیم یا جناب علی که میگویید اصحاب پیامبر خدا بدون دلیل و برهان کاری را انجام دادند؟ آیا دلیلی بهتر از اجماع میخواهید؟ اجماع امتی را که در آن همه اصحاب حتی شخص علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه در آن شرکت داشتند دلیل نمیدانید؟ آیا این حدیث را قبول ندارید که رسول خدا فرمود امت من بر خطا اجماع نمی کند؟ پس از رحلت رسول خدا امت اسلام با وجود این که می دانستند علی کرم الله وجهه صاحب فضایل بیشماری است، ابوبکر و عمر را بر خلافت برگزیدند. علت این انتخاب دو چیز بود. اولاً علی جوان بود و ابوبکر و عمر مسن بودند. ثانیاً بنا به گفته عمر نبوت و سلطنت در یک خانواده جمع نمی شود. پس چون علی جزو خانواده پیامبر است واجد مقام خلافت نبود.
در پاسخ به دلایل شما عرض کنم که ما نیز اجماع امت را به عنوان یک اصل قبول داریم، لیکن به شرط آن که تمام امت اجماع کنند که مسلماً در این صورت علی امیرالمؤمنین هم جزو همین اجماع خواهد بود و هر جا او باشد حق هم همانجاست. ولی مگر در صحیفه تمام امت جمع شدند که ملاک شما اجماع امت باشد؟
خیر، تنها چند نفری از بزرگان در صحیفه حاضر بودند ولی در نهایت اجماع امت به تدریج کامل شد.
شما به جمع شدن چند نفر در صحیفه اجماع امت میگویید؟
منظور از اجماع، اجماع عقلای صحابه است.
از متن حدیث رسول خدا چنین چیزی برداشت نمیشود. بر فرض که حق با شما باشد، آیا عقلای صحابه همان چند نفری بودند که در صحیفه حاضر شدند؟ آیا در سایر بلاد مسلمانان هیچ عاقل لایقی وجود نداشت؟ آیا عباس و علی جزء عقلای اصحاب حساب نمی شدند؟ آیا رأی ابو عبیده قبرکن برای انتخاب خلیفه بهتر از رأی باب مدینه علم نووی حضرت علی علیه السلام است؟ مالکم کیف تحکمون؟
چرا به صحابی بزرگوار پیامبر ابو عبیده جراح توهین می کنید؟
من توهین نکردم، بلکه شغل او را گفتم. آیا شما منکر این هستید که او قبر کن بوده؟
چون اوضاع مملکت بحرانی بوده و ممکن بوده فتنه‌ای برپا شود، ابوبکر و عمر چاره ای ندیدند جز اینکه کار را یکسره کنند. لذا عمر با ابوبکر بیعت کرد و غیر از عده معدودی از پیروان سعد بن عباده بقیه اهل مجلس نیز با رأی عمر موافقت کردند.
پس خود شما هم قبول دارید که حتی در سقیفه هم اجماع کامل صورت نگرفته.
عرض کردم که اوضاع بسیار بحرانی بوده و چاره‌ای جز عجله نداشتند.
آیا امکان نداشت که علی و عباس و دیگر بزرگان بنی هاشم را خبر کنند؟
علی ظاهر نه.
خیر قربان، فرصت داشتند، بلکه عمدن آنها را خبردار نکردند.
دلیلی برای این گفته خود دارید؟
چه دلیلی از این بهتر که عمر تا در خانه پیامبر آمد ولی برای اینکه مبادا علی و بنی هاشم از جریان اجتماع در سقیفه خبردار شوند وارد خانه نشد.
استدعا دارم این حرفهایی را که ساخته ذهن عوام شیعه است در این مجلس مهم مطرح نکنید.
الحمدلله در کتب معتبر شما به اندازه کافی دلیل و برهان برای اثبات حرفهای ما وجود دارد و نیازی به جعل حدیث نداریم. در برخی کتاب‌های معتبر اهل سنت آمده که عمر در خانه رسول خدا آمد ولی داخل نشد. او توسط شخص دیگری به ابوبکر که داخل خانه بود پیغام داد که زودتر بیرون بیاید تا با هم به سقیفه بروند. ابوبکر نیامد. عمر دوباره پیغام داد که امر مهمی پیش آمده و وجود ابوبکر لازم است. ابوبکر بیرون آمد و با هم به سقیفه رفتند. در بین راه ابو عبیده جراح را نیز همراه خود کردند تا اجماع سه نفری تعیین خلیفه را به وجود آورند. از جمله بزرگانی که از بیعت با ابوبکر سرپیچی کردند عباس ابن عبدالمطلب بود. اگر می‌خواهید معنای حدیث اجماع را پیدا کنید لازم است آن را در کنار حدیث ثقلین و حدیث سفینه قرار دهید تا درایت حدیث نصیبتان شود. حدیث ثقلین که مورد توافق جهان اسلام است این گونه بود که رسول خدا فرمود من دو چیز گرانمایه قرآن و عترت را میان شما به امانت می‌گذارم. اگر به این دو مستمسک شوید گمراه نخواهید شد. این دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. و ما حدیث سفینه، مسئله اهل بیت من مسئله کشتی نوح است. هر که به آن متوسل شود نجات می‌یابد و هر که از آن سرپیچی کند هلاک می‌شود. اگر این دو حدیث را کنار حدیث اجماع بگذارید معنای واقعی اجماع به دست می‌آید. آن اجماعی حجت است که عترت پیامبر نیز داخل آن باشد، چرا که آنها ملاک حق و حقیقتند. و اما این که فرمودید سن ابوبکر ملاک برتری او بر علی علیه السلام بوده بسیار دلیل بی ارزش و باطلی است. لازمه ی حرف شما این است که با وجود ابی قحافه که پدر ابوبکر بود و در آن زمان در قید حیات، ابوبکر نتواند خلیفه شود.
زیادی سن به تنهایی کافی نیست، لیاقت هم ملاک است. خدا را خوش نمی آید که با وجود پیرمرد لایق و کاردانی مثل ابوبکر زمام امور به دست جوان نورسی مثل علی بیفتد.
اگر این گونه است پس اولین کار غیر خدا پسندانه را شخص رسول خدا انجام داد. پیامبر در غزوه تبوک با وجود ابوبکر علی را خلیفه خود در مدینه قرار داد.
رأی اکثریت قاطع مردم بهترین دلیل بر مشروعیت خلافت ابوبکر است.
این حرف هم درست نیست، چون از رسول مکرم منقول است که به زودی بعد از من فتنه‌ای برپا خواهد شد، پس در چنین زمانی شما با علی باشید، چون او اول کسی است که در روز قیامت با من مصافحه می کند. او با من و در رتبه من است. او جدا کننده حق از باطل است. این حدیث ملاک حق را رأی علی می داند نه رأی اکثریت. هر جا علی باشد حق هم همانجاست ولو اکثریت در جای دیگر باشد.
این حدیث که نقل کردید یک حدیث واحد است و ارزشی ندارد.
چه زود فراموش کردید که علمای اهل سنت خبر واحد را حجت می دانند. علاوه بر این دلیل ما فقط متکی به این یک حدیث نیست، بلکه در کتابهای شما از این قبیل احادیث فراوان است. رسول خدا فرمود علی با حق است و حق با علی است و هیچگاه این دو از هم جدا نمی شوند. در حدیث دیگر آمده ای جماعت انصار، آیا شما را به کسی که تمسک به امان از هر گونه گمراهی است دلالت نکنم؟ عرض کردند چرا ای رسول خدا؟ فرمود همانا او علی است، پس به خاطر دوستی من او را دوست بدارید و به خاطر کرامت من او را اکرام کنید. همانا آنچه به شما گفتم طبق دستور خداوند و توسط جبرئیل بود. خلاصه کلام این که اجماع بدون علی حجت نیست و اگر خلافت ابوبکر مشروع بود میباید علی با او بیعت میکرد، به حال آنکه ایشان بیعت نکرد و مخالف بود. اگر تاریخ صقیفه را با دقت مطالعه کنید در میابید که دسیسه‌ای در کار بوده و عده‌ای میخواستند بدون اطلاع بنی هاشم کار را یکسره کنند تا به اهداف دنیوی خود برسند.
آقای عزیز، چرا شبه پراکنی می کنید؟ هیچ دسیسه‌ای در کار نبوده، اوضاع بحرانی بوده و عجله در تعیین خلیفه به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان بوده است.
لازمه ی حرف شما این است که ابو عبیده جراح از امام علی نسبت به اسلام دلسوزتر بوده باشد و او وجود خطر را درک کرده باشد، اما خاندان پیامبر هیچ توجهی به اطراف نداشته باشد.
چه دلیلی داشته که آنها تا این حد عجله کنند که حتی فرصت خبر کردن اهل بیت را هم نداشته باشند؟
فرصت داشتند اما صلاح نمی دیدند که اهل بیت خبردار شوند. علت عجله آنها این بود که اگر صبر می کردند و نظر بزرگان صحابه و بنی هاشم را جویا می شدند دیگر شانسی برای برنده شدن نداشتند. جالب این است که عمر سالها بعد گفت خلافت ابوبکر عجولانه بوده، خداوند امر او را به خیر فرماید. و اما این قول عمر که سلطنت و نبوت با هم جمع نمی شود مخالف نص صریح قرآن است. خداوند متعال می فرماید آیا برخی مردم به آنچه خداوند به آنها تفضلاً عطا فرموده حسد می ورزند؟ همانا ما بر آل ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به آنها ملک و سلطنت بزرگ عطا کردیم. آیا ممکن است پیامبر بر خلاف نص صریح قرآن سخن بگوید؟ طبق این آیه به همان وجهی که در آل ابراهیم بین سلطنت و نبوت جمع بود در دیگران نیز این دو امر قابل جمع است، علاوه بر این که خلافت غیر از سلطنت است. اگر جمع بین خلافت و نبوت محال است پس چرا عمر همین علی را در شورای انتخاب خلیفه وارد کرد؟ جالب این است که نبوت با خلافت بلافصل جمع نمی شود ولی با خلافت در رتبه چهارم جمع می شود. آقایان محترم، تعصب را کنار بگذارید و حق را به صاحب آن بدهید. اگر از رموز سیاست خبر داشتید به راحتی می توانستید علت عجله عمر را درک کنید.
اگر غفلتی بوده یا نبوده ربطی به من و شما ندارد، چون ما در آن روز نبودیم پس حق نداریم چون این قضاوت‌هایی را داشته باشیم. مسلماً آنها دلیلی برای این کارشان داشتند، غیر از این است که در نهایت اجماع صورت گرفت و همگی به ابوبکر و خلافتش رضایت دادند. پس نباید در برابر این اتحاد مخالفت کرد، بلکه همگی باید همان راهی که آنان رفتند را ادامه دهیم.
مرحبا به این استدلال، آفرین به این عقیده. پس بنا به گفته شما هرگاه سه نفر در یک جای جمع شدند و چیزی را تصویب کردند و به زور همگی را به اطاعت خود واداشتند، بر ما واجب می شود از آنها اطاعت کنیم. ولی این را بدانید که مسلمان واقعی به هیچ وجه پیروی کورکورانه و جاهلانه از احدی را نمی پذیرد.
به چه دلیل آرا و اجماع عده کثیری از صحابه را فقط به این خاطر که علی به آن رأی نداده نادیده می گیرید؟
از ابو ایوب انصاری در هنگامی که به وی به خاطر پیروی از علی و بیعت نکردن با ابوبکر اعتراض کرده بودند منقول است: از رسول خدا شنیدم که به عمار فرمود: ای عمار، اگر تمام مردم به راه می روند و علی به تنهایی به راه دیگر می رود، تو به همان راهی برو که علی می رود و از بقیه مردم بی نیازی بجوی. ای عمار، علی تو را از هدایت بر نمی گرداند و تو را بر هلاک دلالت نمی کند. ای عمار، اطاعت من اطاعت علی است و اطاعت خداست.
در این هنگام صدای مؤذن بلند شد و آقایان برای ادای نماز عشا برخاستند. پس از ادای نماز جناب آقای حافظ شروع به صحبت کردند.
شما ضمن صحبت‌هایتان مطلب عجیبی گفتید. چرا ادعا می‌کنید که علی و بنی هاشم با ابوبکر بیعت نکردند، در حالی که تمامی علما نوشتند که علی، بنی هاشم و اصحاب همگی با خلیفه بیعت کردند؟
بله، ما هم می‌دانیم که بنی هاشم بیعت کردند، اما چه زمانی و چگونه؟ بزرگان از مورخان نوشتند که علی و بنی هاشم بعد از 6 ماه و پس از تهدید به قتل و تحمل اهانت‌های بسیار بیعت کردند.
واقعاً از شما بعید است که سخنان عوام شیعه را مورد استناد قرار دهید. این را بدانید که قطعاً علی با کمال میل از همان روز اول با ابوبکر بیعت کرد.
فرمایش شما صحیح نیست. واقعیت تاریخی مسلمان است که بیعت علی علیه السلام بعد از وفات حضرت فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت. در منابع معتبر ضبط است که علی بعد از 6 ماه، یعنی بعد از وفات فاطمه، با ابوبکر بیعت کرد. به خدا قسم علمای اهل سنت در پیشگاه حق و حقیقت مسئول هستند، زیرا آنان امر را بر مردم مشتبه می کنند و حقایق تاریخی را ساخته و پرداخته شیعیان معرفی می کنند، در حالی که در کتابهای خودشان موجود است.
در کدام یک از کتابهای ما چنین چیزهایی نوشته شده؟ چه کسی گفته که علی را به زور به سوی مسجد بردند و در خانه او را آتش زدند، فاطمه را آزرده و بچه‌اش را کشتند؟ این حرف ها تهمت هایی است که شیعیان به خلفا می زنند.
یا واقعا مطالعات شما اندک است یا عمدن نمی خواهید زیر بار حرف حق بروید. مشروع این مطالب در کتاب بلازوری متوفا 279 هجری قمری موجود است. طبری در تاریخ خود ابن عبد ربه در عقد الفرید، ابن ابل حدید در شرح نهج البلاغه، ابن قتیبه در الامامة و السیاسه، جوهری در سقیفه و ابن شحنه در روضة المناظر قسمت‌های از واقعه تأثر آور هجوم به خانه امیرالمؤمنین را آوردند. خلاصه جریان این بوده که ابوبکر علی را برای عقد بیعت احضار کرد، اما امیرالمؤمنین نیامد. ابوبکر عمر را فرستاد، امام علی حاضر به بیعت نشد. عمر آتش فراهم آورد تا خانه را بسوزاند. در این هنگام حضرت فاطمه فرمود: ای پسر خطاب، آیا آمده ای خانم را بسوزانی؟ گفت: آری. این کار برای آنچه پدرت آورده قوی تر است. دیگری می نویسد وقتی ابوبکر مطلع شد که عده‌ای از بیعت او سرپیچی کردند و در خانه علی جمع شدند، عمر را به سوی آنها فرستاد. عمر بر در خانه رفت و از آنها خواست تا بیعت کنند، ولی آنها از خانه بیرون نیامدند. عمر هیزم طلبید و قسم یاد کرد که یا بیرون بیایید یا خانه را با اهل آن آتش می زنم. مردم گفتند ای ابا حفص، در این خانه فاطمه است. گفت او هم باشد می سوزانم. پس همگی بیرون آمدند و با ابوبکر بیعت کردند، مگر علی که فرمود من قسم خوردم که تا قرآن را جمع‌آوری نکردم از خانه بیرون نیایم. عمر قبول نکرد، ولی هنگامی که ناله فاطمه را شنید به ناچار سوی ابوبکر بازگشت و او را برای اخذ بیعت تحریک کرد. ابوبکر چندین بار قنفذ را به سوی علی فرستاد، اما کاری از پیش نبرد. عاقبت عمر با چند تن از اوباش مدینه به در خانه فاطمه آمدند. وقتی فاطمه صدای آنها را شنید، صدا به ناله بلند کرد که بابا، ای رسول خدا، بعد از تو چه ظلمهایی که از عمر و ابوبکر به ما میرسد. مردم با شنیدن صدای آن حضرت با چشمان اشکبار برگشتند، ولی عمر با عده‌ای همانجا ماندند تا در نهایت علی را به اجبار از خانه بیرون آوردند و نزد ابوبکر بردند و آن حضرت را امر به بیعت کردند. حضرت فرمود اگر بیعت نکنم چه می کنید؟ گفتند به خدا سوگند گردنت را می زنیم. علی فرمود در این صورت بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته اید. عمر گفت تو برادر رسول خدا نیستی. سپس رو به ابوبکر کرده و گفت آیا جز این است که ما به امر تو این کارها را می کنیم؟ ابوبکر گفت تا هنگامی که فاطمه زنده است او را به بیعت وادار نمی کنم. علی خود را به قبر رسول خدا رساند و با گریه و ناله همان کلماتی را که هارون به برادرش موسی گفت به آن حضرت عرض کرد. ابوبکر و عمر چند روز بعد و پس از اینکه هر چه می‌خواستند انجام دادند، برای جلب رضایت فاطمه به خانه او رفتند. فاطمه فرمود خدا را شاهد می‌گیرم که شما دو نفر مرا اذیت کردید. من در هر نماز شما را نفرین می‌کنم تا پدرم را ملاقات کنم و از شما نزد او شکایت کنم. حتی بخاری و مسلم هم صریحاً نوشتند فاطمه در حال غضب ابوبکر را ترک کرد و بر همان حال باقی ماند و با وی حرف نزد تا از دنیا رحلت فرمود. به دلیل اهمیت این وقایع که موجب شیوع آن در مستندات تاریخی شده، راه برای هر گونه انکاری بسته است.
این اخبار نشان می‌دهد که فرستادگان خلیفه به منظور ایجاد وحشت و پراکنده کردن مخالفان آتش به در خانه آوردند، در صورتی که شیعیان تاریخ را تحریف کردند و میگویند عمر در خانه را آتش زد، فاطمه را بین در و دیوار فشرد و محسن او را به قتل رساند.
شیعیان احتیاجی به جعل و تحریف تاریخ ندارند. در کتابهای خودتان به اندازه کافی دلایل موجود است. مسعودی می نویسد بر خانه علی هجوم آوردند و در خانهش را سوزاندند و او را با اکراه و اجبار از خانه بیرون کشانده و سیده زنان عالم را میان در و دیوار فشار دادند به گونه ای که محسن را سقط نبود. ابن ابوالحدید می نویسد من برای استادم ابو جعفر نقیب نقل کردم که وقتی به رسول خدا خبر دادند که حبار ابن اسود با نیزه به هودج زینب دختر پیامبر حمله برده است و به همین سبب زینب بچه اش را سخت کرده، حضرت خون حبار را مباح فرمود. ابو جعفر گفت اگر رسول خدا زنده بود خون آن کسی که باعث سخت جنین فاطمه اش شد را نیز مباح می کرد. و اما نظام معتزلی عالم اهل سنت نقل کرده است که عمر در روز بیعت ضربتی به پهلوی فاطمه زد که منجر به سقط جنین او شد. با این همه شرح و تفصیل خواهش می‌کنم بدون دلیل به شیعیان تهمت نزنید. ما نیازی به جر نداریم. ما به غیر از عقاید صحیحی که مبتنی بر کتاب و سنت و عقل و اجماع است چیز دیگری نداریم.
این حرف شما خیلی تعجب آور است، زیرا در کتابهای مهم شما اخباری هست که مخالف کتاب و سنت است و باعث لاابالی شدن شیعیان می شود.
حرف من عجیب نیست، کار شما عجیب است. مطالبی که بیان می کنید هیچ ربطی به موضوع بحث ندارد. تعدادی از این مطالب که باعث لاابالی شدن ما شده بفرمایید تا بدانیم.
آخوند ملا محمد باقر مجلسی در کتاب بهارالانوار از رسول خدا نقل کرده: دوستی علی ابن ابی طالب حسنه است که هیچ گناهی به او ضرر نمیزند. و نیز نقل میکند که اگر کسی بر حسین گریه کند بهشت بر او واجب میشود. از این قبیل اخبار که باعث فساد و جسارت شیعیان میشود بسیار است. متاسفانه گروه شیعه با تکیه بر این قبیل احادیث جعلی هر کاری که دلشان بخواهد انجام میدهند، به این امید که محبت علی و گریه بر حسین تمام کارهایشان را درست می کند و بهشت را مختص آنان می نماید.
فساد اخلاق و لاابالیگری برخی از عوام شیعه هیچ ربطی به این احادیث ندارد. اکثر افرادی که کارهای گناه انجام می دهند سر و کاری با حدیث و روایت قرآن ندارند، مثل بسیاری از سنی ها که غرق در شهواتند و به این احادیث هم اعتقادی ندارند. آیا جز این است که در قهوه‌خانه‌های عمومی شما اقسام منکرات علنی بسیار بیشتر از آن چیزی که در میان ماست وجود دارد؟ اگر ما هم بخواهیم چون این بهانه‌هایی را بگیریم، می توانیم بگوییم که علت شیوع منکرات در میان شما فتواهای بیجای فقها و امامان شماست.
کدام یک از فتاوی امامان ما باعث فساد شده است؟
فتواهایی مثل حلال بودن لواط در بعضی حالات، حلال بودن گوشت سگ و بعضی از فتواهایی که خجالت میکشم آنها را مطرح کنم. زمخشری میگوید من شرم میکنم خود را از مذاهب اربعه معرفی کنم با توجه به فتاوای فاسدی که در این مذاهب وجود دارد. و اما در خصوص حدیثی که مورد اشکال شما واقع شد، جالب است بدانید که این حدیث در منابع خودتان هم وجود دارد. مناوی روایت کرده که پیامبر فرمود دوستی علی حسنه است که هیچ گناهی به او ضرر نمیزند و دشمنی علی گناهی است که با وجود آن هیچ عمل خیری نافع نیست. همچنین از ابن عباس نقل شده که رسول خدا فرمود دوستی علی گناهان را میبلعد همچنان که آتش هیزم را میبلعد.
لطفاً معنای این حدیث را شرح دهید.
معنای حدیث بسیار ساده است. طبق آیات قرآن گناهان بر دو قسم کبیره و صغیره تقسیم می شوند. در منابع دینی از گناهان صغیره به عنوان سیئه تعبیر می شود. در آیه 31 سوره نساء می فرماید اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی نشده اید دور شوید، سیئات شما را پاک می کنیم و شما را در جایگاهی ارجمند جای می دهیم. به حکم این آیه اجتناب از گناهان کبیره باعث آمرزش سیئات می شود. در این حدیث دوستی علی از بزرگترین حسنات معرفی شده به صورتی که هیچ گناه صغیره‌ای نمی تواند به او ضرر بزند.
فکر نمی کنم تفاوتی بین گناه صغیره و کبیره باشد. چون اگر فرد گناهکار توبه کند، خدای متعال از تمامی گناهانش هم کبیره و هم صغیره می گذرد.
بله، اگر شخص گناهکار توبه کند خداوند او را می آمرزد. اما اگر بنده‌ای که مرتکب گناهان صغیره شده بدون توبه از دنیا برود، چنانچه محب امیرالمؤمنین باشد وارد بهشت می شود. ولی اگر محبت علی در دلش نباشد جهنمی خواهد بود. این معنای حدیث است. پس نه تنها این احادیث باعث تحریک شدن افراد در ارتکاب گناه نمی شود، بلکه برای افرادی که فریب هوای نفس را خورده و مرتکب گناهان صغیره شدند امیدوار می کند. اگر کسی از رحمت خدا ناامید شود و با این بهانه که آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی خود را در گناهان غرق کند، در این صورت به هلاکت ابدی دچار می شود. و اما حدیثی که در مورد فضیلت گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیان فرمودید صحیح است، لیکن نه در مورد همه افراد، بلکه فقط در مورد کسانی که دارای اعتقادات صحیح می باشند.
واضح است که اگر کسی اعتقادات صحیح داشته باشد و به دستورات الهی عمل کند، اهل نجات است. پس دیگر چه احتیاجی به این مجالس پرهزینه است؟
حرف شما کاملا درست است، اما به این نکته توجه کنید که فرد مسلمان هر چقدر در اعمالش دقیق باشد، ولی چون معصوم نیست مرتکب خطا می شود. خداوند متعال اسباب و زمینه هایی را برای جبران فراهم کرده تا انسان مؤمن با تکیه به این وسایل خود را در معرض عفو خداوند قرار دهد. گریه بر مظلومیت حضرت سید الشهدا از جمله این وسایل است. شاید باور نکنید، اما من خودم دیدم که بسیاری از افراد لاابالی و گناهکار در پرتو مجالس عزاداری سید الشهدا پشیمان شده و موفق به توبه شدند. از عایشه نقل شده رسول خدا فرمود هر که بر حسین گریه کند در حالی که عارف به حق آن بزرگوار بوده، بهشت بر او واجب می شود.
حضرت آقا، عده‌ای می گویند حسین برای حب ریاست خروج کرد و جنگ او برای رسیدن به مطامع دنیوی بوده.
اولا از بدیهیات در دین مبین اسلام این است که خروج و جنگی که به انگیزه ریاست و مقاصد دنیایی باشد گناهی بس بزرگ است. در صورتی که از نظر ما و شما حضرت امام حسین از هر گناهی حتی صغیره منزه و مبرا بوده. ثانیاً اگر کسی به خاطر رسیدن به ریاست و قدرت قیام کند، زن و بچه خود را همراهش نمیبرد و تا حدی که برایش مقدور است خود را به اسباب و تجهیزات جنگی مجهز میکند. اگر کسی تاریخچه نبرد کربلا را مطالعه کند، با اندکی دقت و تیزهوشی به هدف متعالیان حضرت پی می‌برد. این حرفایی که برخی معاندان بیان می‌کنند هیچ دلیل و مدرکی ندارد و فقط از روی دشمنی با اهل بیت رسول خداست، چرا که حقانیت حضرت ابا عبدالله الحسین از آفتاب روشن‌تر است.
واقعا جا دارد که خودم رو لعنت کنم که چرا کورکورانه و بدون دلیل و تحقیق سخن هر کس و ناکس را قبول میکنم. عده‌ای که مثلا هدایتگر ما هستند زیارت شیخ عبدالقادر و امام اعظم ابو حنیفه را جایز میدانند، در حالی که هیچ حدیثی از رسول خدا درباره زیارت آنان نیامده، اما زیارت ریحانه رسول خدا را با وجود این همه حدیث و روایت بدعت میخوانند. الان تصمیم گرفتم امسال به زیارت حسین علیه السلام بروم و از خدا طلب عفو و بخشش کنم. امشب را با تأثر خاطر از خدمت شما مرخص می شویم.
در این هنگام با پایان یافتن عرایض جناب نواب و تأثر اکثر حاضرین در مجلس، جلسه شب هفتم به خاتمه رسید.